رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 23 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم. طاهر بفرمایید.
تشکر نور محمد. سلام شنونده ارجمند، در ابتدا سرخطی چند خبر. اتحادیه اروپا از واردات نفت ایران دست کشید. در تاجیکستان گروهی از افسران بلند رتبه را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. حکومت سوریه برنامه نوی صلح اتحادیه عرب را رد کرد و ولادیمیر پوتین میگوید مهاجرت غیر قانونی را از بین خواهد برد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا با قبول قرار واردات نفت از ایران را ممنوع کرد که این بخش از تحریمات علیه برنامه های اتمی ایران است. بر اساس این، بستن قراردادهای نوی خرید نفت و محصولات نفتی از ایران ممنوع است و قراردادهای فعلی دو جانبه کشورهای عضو تا روز 1 ایول اجرا می شوند. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا تحریمات نو علیه برنامه های اتمی ایران را بی سابقه نامید. کترین اشتن مسئول سیاست های خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت:
فشار از راه تحریمات به خاطر آن است که ایران طلب های ما را جدی بگیرد و دوباره سر میز مذاکرات و گفتگو برگردد.
روسیه گفت این اقدام اتحادیه اروپا نتیجه برعکس خواهد داد و دعوت کرد تا مذاکرات هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی از سر گرفته شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 50 کیسه نفت و محصولات نفتی خود را از ایران می‌خرند. اتحادیه اروپا همچنین معامله با بانک ملی ایران را قطع کرده است. کشورهای غربی میگویند ایران تحت پرده برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی می‌خواهد بمب اتمی بسازد، ادعایی که دولت ایران پیوسته رد کرده است. بنا به گزارش‌ها در تاجیکستان یک گروه متشکل جنایی را بازداشت کردند که به قاچاق مواد مخدر متهم می‌شوند و در میان آنها برادر معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز هست. خبرگزاری اربکی روسیه گفته است این گروه هفته پیش در ناحیه فرخار دستگیر شد و فریدون عمروف، برادر منصور عمروف، معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی، یک عضو اصلی این گروه بوده است. همچنین ظفر میرزایف، سردار شعبه مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت امور داخلی، و طاهرخان شرف، رئیس شعبه مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در شهر دوشنبه دستگیر شدند. به گفته همین منبع، فریدون عمروف رهبری شعبه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ناحیه فرخار بر عهده داشته است. از این گروه 42 کیلو مواد مخدر مصادره کردند. رژیم سوریه طرحی نوی اتحادیه عرب برای برقراری ثبات در آن کشور را رد کرد و آن را یک دخالت آشکار به امور داخلی خود خواند. بر اساس طرح مذکور که وزیران امور خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره قبول کردند، بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید حکومت را به معاونش واگذار کند و با مذاکرات جدی با مخالفین حکومت وحدت ملی تأسیس شود و بعد انتخاباتهای پارلمانی و ریاست جمهور برگزار نمایند. یک مقام رسمی سوریه این برنامه را حمله به استقلال ملی و دخالت آشکار به امور داخلی سوریه خوانده است. سازمان ملل میگوید در قیام‌های مردمی علیه حکومت بشار اسد از ماه مارس سال گذشته تا کنون بیشتر از 5000 نفر کشته شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً از مقامات رسمی خواسته است از پذیرایی با دبدبه او در منطقه های کشور پرهیز کنند. امام علی رحمان در جلسه حکومت از رهبران ناحیه ها خواست برای میزبانی او خرج زیاد نکنند و برای این از مردم نیز پول نگیرند.
رئیس های محترم دعوت میکنیم، رئیس پرزیدنت اومده این صورت تریبونا میکنیم پول بیار، خانون میکنیم دروشگاه پول بیار، گل میکنیم پول بیار، خروک میتیم پول بیار. چیکار کنیم؟ من دارم این چیز دارم.
مطبوعات تاجیکستان در گذشته بارها مقامات رسمی را سرزنش کردند که ضمن استقبال رئیس جمهور تملق کاری و مبالغه زیاد میکنند. گزارش مفصل در ادامه برنامه. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه قول داده است در صورت انتخاب شدنش به مقام رئیس جمهور به مهاجرت غیرقانونی پایان خواهد داد. عین زمان او از اوج گرفتن ملتگرایی در روسیه انتقاد کرده و هشدار داده است فعالیت احزاب ملتگرا را ممنوع خواهد کرد. در مقاله در تارنامه ترغیباتی خیش ولادیمیر پوتین گفته است در عهد او قانونهای مهاجرت سخت‌تر خواهند شد و مهاجران داوطلبی کار در روسیه باید از زبان و تاریخ و ادبیات روس امتحان سپارند. روسیه میزبان اصلی مهاجران کاری تاجیک است و میگویند اکثریت آنها غیر قانونی فعالیت میکنند. و در مصر جلسه افتتاحی پارلمانی تازه انتخاب این کشور شروع شد. نشست با لحظه خاموشی به خاطر صدها تظاهرگر آغاز یافت که ماه فوریه در قیام‌های مردمی علیه حکومت حسنی مبارک کشته شدند. در جلسه امروزه از جمله رئیس پارلمان که نماینده اخوان المسلمین خواهد بود انتخاب می‌شود. حزب اسلامی اخوان المسلمین در سه دوره انتخابات چند مرحله مصر پیروز شد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم طاهری سفر می‌شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. امام علی رحمان گفت که باید مقامات محلی از استقبال متنتن رئیس جمهور در محلها خودداری کنند. وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا راجع به یک سلسله تحریم های نو بر ضد ایران به توافق رسیدند و کارشناسان تاجیک راجع به بدتر شدن وضع حقوق بشر در تاجیکستان چی نظر دارند؟ مجله خبری را با گزارش ها پی می گیریم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً از مقامات رسمی خواست از پذیرایی متنتن یا با دبدبه از وی در منطقه های کشور خودداری کنند. آقای رحمان در جلسه حکومت از رهبران ناحیه ها خواست برای پذیرایی وی بهوده پول صرف نکنند و برای این کار از مردم پول نگیرند. معمولاً در منطقه ها برای استقبال رئیس جمهور از قالین ها پاینداز درست می کنند و برای شعار یا لباس های یک رنگ متاهای گوناگون می خرند و همه این را با پذیرایی رئیس جمهور ارتباط می دهند. اما سؤال اصلی این است که چرا تا این وقت رئیس جمهور به طور آشکارا درباره تملق مقامات محلی و خرج بهوده در مراسم های استقبال حرف نمی زد؟ همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه نگاه دارد به این موضوع بعد از اظهارات رئیس جمهور.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از منبر بلند به طور جدی در جلسه سالانه حکومتی تاکید کرد که دیگر برای استقبال و گسل های او از مردم عادی پول جمع نکنند. این حرف های امام علی رحمان رئیس جمهور پس از جلسه وسیع حکومتی از طریق شبکه های تلویزیون دولتی به طور کشاد نمایش داده شد. امام علی رحمان تاکید کرد که هنگام سفرش به نواحی کشور ده ها نفر از مردم عادی به رئیس جمهور مراجعه کردند که هنگام سفر پرزیدنت جیب مردم خالی کرده می شود.
من ده ها مراجعه کردم وقتی سفر میکنم این یا اون شهر میلاید که جناب یاری هر وقتی که سفر میکنید کیسه های ما را خالی میکنند. ما کجا برویم؟ رئیس های محترم دعوت میکنیم، رئیس پرزیدنت آمده ای سالت تریبون ها میکنیم، پول بیار. خانوی میخریم در آشگاه، پول بیار. گل میخریم، پول بیار. خوراک میتیم، پول بیار. چیکار کنست؟ بعد دارید این چیز دارد.
هرچند رئیس جمهور محض در جلسه اخیر حکومت با لحن تند این حرفا را به زبان آورد، ولی مردمی که بیش از یک ده سال جیب خود را با سفرهای پرزیدنت به نواحی خالی می کند چندان باور ندارند. بارها با شکلهای مختلف رئیس جمهور چنین حرفها را به زبان می آورد، ولی باز مثل پیشین هنگام سفر رئیس جمهور به نواحی کشور میان حکومتهای نواحی و ولایتها یک سبقت یا مسابقه صورت می گیرد که یکی میخواد بیشتر از دیگری امام علی رحمان را پرجلالتر استقبال کند. اگر یکی طلبه های مکتب را برای سرودن شعرهای تملق آمیزانه جلب کند، دیگری کوشش میکند که دخترچه های کودکستان ها را در پیش رئیس جمهور قرار دهد. یکی از دخترچه های کودکستان در یکی از نواحی تاجیکستان این گونه شعرهای مدحوی سراید که ما از طریق تلویزیون دولتی ثبت کردیم.
امام علی باباییم، سروری داناییم، ام پسری تاجیکان، ام پسری اصلیم، خوش آمده، خوش آمده.
وقتی که دخترچه این مصرع ها را به زبان می آورد، بجز هیئت حکومت تاجیکستان، آقا خان چهارم نیز در کنار پرزیدنت تاجیکستان می ایستاد و به این صحنه نگاه می کرد. این مصرع ها به آخر ادامه می کنند و بار اول احساس می شد که رئیس جمهور در نزد مهمانان خارجی خود را ناهنجار حس می کرد و تگمه های پیجک خود را باز می کرد و می در آورد. روزنامه‌نگار تاجیک یعقوب سیدزاد می گوید
با فکر من اگر واقعا رئیس جمهور تاجیکستان می خواهد همین روند را پیشگیری کند، بدون مثلا سر و صدا، بدون آینه نیلگون این کار را هم دوزی نمی کند. مثلا این یک تبلیغاتی مثلا عوام فریبانه بود، به فکر من.
اکثر نشریه های خصوصی تاجیکستان هنگام سفر رئیس جمهور به نواحی ولایت ها دایر به صرف و خرج برزیاد این سفرها گزارش دادند. وقتی که ما با حکومت های چند نواحی در تماس شدیم که خرج و صرف رئیس جمهور چقدر مبلغ را در بر می گیرد، آنها اصلا حرفی نزدند و زود گوشی تلفن را گذاشتند. جوره یوسفی سردبیر هفتنامه دم چاپ خوجند میگوید:
من راستی به تمامیتی پرزیدنت باور میکنم، در صورتی که بعد همین سپورش از جانب مثلا دستور پرزیدنت رئیس این یا اون ناحیه جزا بیند محاکمه شود.
طبر همصحبتان ما میگویند برخی از آنها این تأکید رئیس جمهور را یک جلب توجه مردم عادی ارزیابی میکنند، ولی بعضی دیگر اشاره میکنند که به این حرفهای رئیس جمهور آنگاه باور خواهند کرد که در حقیقت امام علی رحمان به سخن خود عمل میکند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات رئیس جمهور برای خودداری از خرج بیهوده پل هنگام پذیرایی از وی و نظرها پیرامون آن.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. روز دوشنبه وزیران کارهای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروسل راجع به یک سلسله تحریم ها بر ضد ایران به توافق رسیدند. تحریم صادرات نفت خام ایران از جمله آن به شمار می رود. اتحادیه اروپا از سال 2007 قدم به قدم بر ضد این کشور تحریم ها جاری کرده است. بعضی از این تحریم ها در چهارچوبه تلاش های غرب برای وارد کردن فشار بر ایران برای برنامه های ضد و نقیض هسته‌ای‌اش می باشد. این تحریم ها هم به طور مستقل از جانب خود اتحادیه اروپا و هم در چهارچوبه تحریم های سازمان ملل متحد جاری شده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان خورشید همدم.
هدف تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا این است که به ایران فشار آورند تا این کشور برای بررسی برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای‌اش بر سر میز مذاکرات برگردد. ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا این تصمیم را کاملا درست خواند و گفت سبب این است که ایران پیوسته قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض و از بازگشت بر سر میز مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای‌اش سرکشی می‌کند. با گفته وزیر کارهای خارجه بریتانیا، ایران همان غنی‌سازی اوران را در سطح 20% ادامه می‌دهد، ولی راجع به آن از توضیحات خود را کنار می‌گیرد. پیش‌بینی شده است که این تحریم‌ها تا یکم ماه ایول به اجرا درآیند. این بدین معناست که بعضی کشورها قراردادهای موجوده خود را تا آخر ماه ایون باید به پایان برند و تا آن وقت واردات نفت از ایران را قطع و از امضای قراردادهای نفت خودداری کنند. ایران دومین کشور بزرگی صادرکننده نفت در سازمان اوپک است. به همین دلیل وزیران خارجه اتحادیه اروپا میخواهند نفتی را که این کشورها از ایران میگیرند تا آن وقت از حساب واردات نفت عربستان سعودی جبران کنند. اتحادیه اروپا 20% نفت خام خود را از ایران وارد میکند. یونان و اسپانیا و ایتالیا از زرخریدان اصلی نفت ایران به شمار میروند. سال 2010 کشورهای اروپایی هر روز از ایران 450 هزار بشکه نفت میگرفتند، ولی در 10 ماه سال 2011 این نشان داد روز به 600 هزار بشکه رسید. در 9 ماه سال 2011 نفت ایران 34% واردات نفت یونان، 14.9% واردات اسپانیا و 12.4% نفت واردات ایتالیا را تشکیل داده است. اتحادیه اروپا از سال 2005 به این سو با ایران درباره تجارت قرارداد آزاد داشت و 90% این تجارت را نفت خام و یا فرآورده های نفتی تشکیل می کرد. این اتحادیه در سال 2010 از ایران با ارزش 14.5 میلیارد یورو مال وارد کرده است و با ارزش 11.3 میلیارد یورو به ایران مال و کالا صادر کرده است. در فهرست کنونی تحریم ها 433 نوع مال و کالا آورده شده است که آنها اکثرا با گسترش فعالیت های هسته‌ای یا تکمیل اسلحه هسته‌ای ارتباط دارند. اکنون فرودگاه های اروپا حق ندارند هواپیماهایی را که مال و کالاهای تحریم شده ایران را انتقال می دهند بپذیرند. بندرهای آبی اروپا نیز چنین کار را خواهند کرد. پیشنهاد خدمات تکنیکی به چنین هواپیماها و کشتی ها تحریم اعلام شده است. با جز از تحریم های اقتصادی یا تجارتی، اتحادیه اروپا همچنین سفر 61 نفر از مقامات ایرانی را ممنوع اعلان کرده است. این افراد در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند. بعد از اعلان تحریم های اتحادیه اروپا، نخستین واکنش ها نیز از جانب مقامات رسمی ایران صدا داد. علی فلاحیان، وزیر پیشین امنیت و اطلاعات ایران که حالا نماینده مجلس خبرگان است، اظهار داشت که کشورش باید فوراً فروش نفت با اتحادیه اروپا را قطع کند و برنامه های 6 ماهه این اتحادیه را در باره قطع واردات نفت از اول ماه ایول به هم بزند. ایران با این کار می خواهد نرخ نفت را در بازارهای جهانی بالا برد.
اعلان تحریم های نوی اتحادیه اروپا بر ضد ایران.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا یک خبر. خبرگزاری اربکه روسیه با تکیه به اطلاع آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان خبر می دهد که افسران این نهاد یک گروه متشکل جنایی را که در صفهای آن برادر معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز هست، با اتهام حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر بازداشت کرده اند. در صحبت با رادیوی آزادی، یک منبع در نهاد امنیتی تاجیکستان که نخواست نامش آشکار شود تأیید کرد که یک هفته پیش در ناحیه فرخار ولایت ختلان یک گروه متشکل جنایی که در آن فریدون عمرف برادر معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان منصور عمرف نقش داشته است بازداشت شد. خبرگزاری روسی با اشاره به دفتر مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد نوشته است که همراه با فریدون عمرف، رئیس بخش مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، معیار ظفر میرزایف و رئیس بخش مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در شهر دوشنبه، پدپلکونیک طاهرخان شروف دستگیر شدند. همین منبع خبر داده است که فریدون عمرف، رهبری بخش مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در ناحیه فرخار را بر عهده داشت و بازداشت این گروه متشکل زمان امکان پذیر شد که یک قاچاقچی مواد مخدر با 42 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت گردید و گفته است که مواد را از فریدون عمرف گرفته است. ادامه مجله خبری. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش تازه خود گفته است وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2011 بهبود پیدا نکرده است و این دلیل مورد انتقاد گزارشگران این سازمان قرار گرفته است. بنابر این گزارش، سال گذشته در تاجیکستان محدودیت‌های مذهبی تشدید یافته است و روزنامه‌نگاران برای نوشته‌های خود مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفتند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان رحمت کریم دولت در دوشنبه.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می‌نویسد که حکومت تاجیکستان قانون سرکوبگرانه تنظیم کننده فعالیت های مذهبی را در سال گذشته عملی کرد. از وجود شکنجه در بازداشتگاه ها، خشونت های خانوادگی علیه زنان و عدم مستقلیت دادگاه ها به عنوان مشکلات عمده تاجیکستان در زمینه تامین حقوق بشر در این گزارش یادآوری شده است. در گزارش از قانون مسئولیت والدین که در ماه آگوست سال گذشته به حکم اجرا درآمد انتقاد شده که آن والدین را موظف می‌سازد که کودکان زیر 18 ساله خود را نگذارند در فعالیت‌های مذهبی شرکت کنند و از جمله به مسجد بروند. محدودیت آزادی بیان، دادگاه نشریه‌ها، محکومیت محمد یوسف شادیف و اورنبای عثمانوف دو خبرنگار در ولایت سوخت از موردهای دیگر است که باعث انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از تاجیکستان شده است. اما مقامات تاجیکستان این همه ادعا را غیر واقعی و جدا از حقیقت می‌دانند. سهراب شریفوف، عضو کمیته روابط بین الملل در پارلمان تاجیکستان که تا همکنون رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان بود، میگوید
اون باهایی که آنها میگن بسیار وقت در اصل تماما مقصدهای غرضناک دارد، مقصدهای اکسپورتی انقلاب ها دارد و من فکر میکنم که این چیزها به امنیت و صلح و ثبات همین دولت هایی که به آن روانه کرده شده است این گونه بهادهی خیلی هم ضرر آور است.
اما تحلیلگران دیگر چنین خلاصه‌ای را باطل می‌دانند که انتقاد از نقض حقوق بشر باعث تهدید به امنیت و ثبات باشد. دولت مراد جمعایف کارشناس تاجیک می‌گوید
با یکان چیز تاثیر رسانده نمیتواند، مخصوصا در تاجیکستان یکان که سرم بلند نمیکنه، آوازم بلند نمیکنه، هیچی نمیگه برای چی؟ برای کیم؟ عامل بی‌ضابطه شدن این کشور هنوز وجود نداره. گوشنا میگن که گوشنا با شهر میجنگند، تبر گرفته با همسایه بای حمله میکنند، اولی تا اون درجه نمون نرسیده.
مسئله دیگری که گزارش Human Rights Watch با آن اهمیت قائل شده است، وجود شکنجه در تاجیکستان است. گفته میشود مقامات تفتیشاتی از شکنجه در اقرار نمودن متهمان برای اعتراف گناه استفاده میکنند. در گزارش سازمان دیدبان حقوق از قضیه مرگ سفرعلی سنگ گفت که در ماه مارس سال 2011 با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. اینچنین از بهرام الدین شریپوف که به تاریخ 14 اکتبر بازداشت شد و روز 30 اکتبر در بیمارستان جان داد یادآوری شده است. مقامات میگویند این دو نفر در اداره پلیس قصد خودکشی کردند، اما نزدیکانشان اصرار میکنند که آنها بر اثر لتوکوب در شعبه ملیسا جان دادند. وزیر نوی کارهای داخلی تاجیکستان در نخستین ملاقات خود با خبرنگاران گفت یکی از سه مسئله که میخواهد آن را به تنظیم درآورد پیشگیری از شکنجه است. رمضان رحیموف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید
مسئله زوراوری و بروح زوراوری دریافت کردن دلیل اثبات کردن جنایت روز اول من قید کردم و در برنامه هم گفتم که یکمین برآمدی که در بین حیات شخصی شد وظیفه گذاری کردم، در برابر دو وظیفه مهمی که دیگر این سه وظیفه پیشگیری کردن زوراوری است.
تحلیلگران میگویند این گونه اظهار نظر و تصمیم وزیر کارهای داخلی از یک جانب قابل استقبال است، اما از سوی دیگر بیانگری به هر صورت وجود شکنجه و زوراوری در بازداشتگاه های تاجیکستان میباشد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارش دیدبان حقوق بشر راجع به تاجیکستان. طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است. نداشتن کسب و ندانستن زبان، راه یافتن مهاجران کاری تاجیک به بازارهای کاری امریکا و اروپا را محدود کرده است و همین دو عامل سبب ناکامی مهاجران کاری تاجیک در روسیه شده است. صفی‌الله دیوانایف رئیس خدمات مهاجرت این نکته را روز دوشنبه در نشست خبری در دوشنبه اظهار داشت. اما کارشناسان میگویند مهاجران دیگر که از آسیای مرکزی به روسیه می روند از لحاظ کسبیت و زباندانی از مهاجران تاجیک برتری ندارند و مشکلی اصلی مهاجران تاجیک اصلا سیاسی است، نه سبب دیگر. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه در نشست خبری خدمات مهاجرت تاجیکستان شرکت داشت.
خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید زیاده از 70% مهاجرین کاری به آموزش کسب احتیاج دارند. روز دوشنبه صفی‌الله دیوانایف سرور این نهاد ضمن یک نشست خبری بی‌کسبی و ندانستن زبان خارجی را از سبب‌های اصلی ناکامی مهاجرین کاری تاجیک عنوان کرد و افزود روند مهاجرت در 100 ساله‌های نزدیک مقام خود را گم نمی‌کند و از پدیده‌های نو در روندهای جهانی در عصر 21 باقی خواهد ماند و افزود بنا به پیشگویی‌های سازمان جهانی مهاجرت سال 2050 تقریبا 450 میلیون نفر برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت خواهند کرد.
چون این حالت جمهوری ما را وادار می‌سازد که مهاجر مهنتی دارای کسب هنری معین تیار نماییم.
سرور خدمات مهاجرت تاجیکستان بر افزایش تعداد آموزشگاه‌های کسبی و تکنیکی تاکید کرده گفت باید 150 هزار شهروند کشور سالانه به آنها جلب شوند. با قبل او حالا در تاجیکستان 68 آموزشگاه کسبی و تکنیکی فعالیت می‌کنند که در آنها 18 هزار نفر کسب می‌آموزند. تأکید مقامات مسئول تاجیکستان بر صاحب اختصاصی و زباندانی مهاجرین مهنتی تاجیک بار اول نیست، اما ایده از کارشناسان این صحبت‌ها را یک گونه همنوایی با اظهارات اخیر مقامات روسیه می‌دانند. اخیراً ولادیمیر پوتین سروزیر و داوطلب کرسی پرزیدنت روسیه در مطلب تحت عنوان روسیه مسئله ملی، بلدی به کسب معین و دانستن زبان و فرهنگ، تاریخ و قانون‌گذاری روسیه را برای مهاجرین حتمی دانسته، حتی تأکید کرده است که در این زمینه ها از مهاجرین باید امتحان گرفته شود. در همین حال کارشناسان میگویند برخورد مقامات دو کشور یک گونه فرار از واقعیت حال است، زیرا طی 20 سال اخیر اکثر مهاجرین مهنتی تاجیک صاحب کسب و کار معین و هم بلد به زبان روسی هستند. کارشناس خلوتشاه محمود میگوید:
یکی از کشاورزان من که داوری یک شرکت ساختمانی را در روسیه به عهده داشت و حداقل 300-400 نفر تاجیک با او همکاری داشتند، از سوی افراد ناشناس لتوکوب شد و یک ماه بعد بستری زبان روسی را خیلی خوب میدانستن. مشکل در ندانستن زبان روسی نیست، مشکل در جای دیگر است، در مناسبت سرد دو کشور است.
مهاجرت طی 20 سال اخیر به یکی از روندهای مشکل آفر برای تاجیکستان تبدیل یافته است. طبق اطلاع رسمی تا 1 میلیون و غیر رسمی تا 2 میلیون ساکن کشور اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می روند. مظفر ظریفوف از مرکز ذخیره های سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان می گوید:
مثلا می شود که خود روسیه به ما پیشنهاد می کند که بیا این کارو کنیم، بیا این کارو کنیم، لیکن ما باید خودمون دانیم آموخته زمینه کامونگذاری یا زمینه مهاجرتی همون دولت های آموخته ما خودمون باید تیار کنیم. یک فقط روسیه برای ما بزرگ کاری نیست، ما باید دیگر دولت های ما از خود کنیم و کاری اساسی خدمات مهاجرت تاجیکستان باید حاضر این باشه با فکر من.
در همین حال خدمات مهاجرت تاجیکستان می گوید در حال حاضر به جز روسیه با اوکراین، قطر و کره جنوبی در سطح حکومت ها مسئله همکاری در زمینه مهاجرت ادامه دارند و هم سال روان برای از خود کردن بازار اروپا با کشور پولشا گفتگوها خواهند شد. کوشش های تاجیکستان برای کاهش دادن وابستگی از روسیه طی سالهای اخیر به نظر می رسند. از جمله سال 2009 با عربستان سعودی برای با کار تامین نمودن 10,000 شهروند تاجیکستان سازشنامه به امضا رسید، اما تا به حال این سازشنامه عملی نشده است، زیرا جانب عربستان سعودی معاشی به مراتب از روسیه پست پیشنهاد کرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های ناکامی مهاجران کاری تاجیک در خارج از وطن. و
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرس، تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
اکنون خبرهای تازه ورزشی را از همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه با هم میشنویم.
مسابقه دوستانه میان تیم‌های منتخب تاجیکستان و روسیه اید به سمبوی رزمی و محاربه‌های آمیخته با پیروزی مهمانان ورزشکاران روسیه به انجام رسید. این مسابقه برای جام اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه دایر شد. در رقابت‌ها از هر دسته 11 نفری شرکت داشتند. در نوی سمبوی رزمی ورزشکاران تاجیک خورشید رجبوف و فایز توباتوف بر رقیبان خود غالب آمدند، ولی اعظم خاکیروف، شاهین سفرف و علیم سفرف مغلوب گشتند. در محاربه های آمیخته یا میکس فایت بهادر رجبوف و ظهور نورمحمدوف پیروزی به دست آوردند. جمشید مولانوف و واسه یوسوپوف شکست خوردند. بعد از آنکه حساب مساوی 5-5 بود، به میدان جمشید رجبوف و آلبرت احمدوف آمدند. قوازمایی حل کننده با پیروزی ورزشکاری پرتجربه روسیگی پایان یافت. محمود عبدالله، کارشناس ساحه، بر رادیوی آزادی گفت:
این مسابقات برای ما یک مسابقه نو است. در این مسابقات پهلوانان ما که نه اونقدر تجربه خوب داشتن باید داشتن در مسابقه های بین المللی شرکت ورزیدن و تا قدر امکان بعضی آنها به دستاوردها موفق شدند.
خبر دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در بازی دور دوم سبقه گروهی جام اتحاد دولت های مستقل در شهر سنت پیتربورگ روسیه از تیم بلاروس با حساب 0-2 شکست خورد. بازی دیگری دور دوم در گروه سی میان تیم های ایران و لیتوا با پیروزی فوتبال بازان جوان ایران با حساب 3-0 به پایان رسید. به این ترتیب در گروه سی دسته های ایران و بلاروس با 4 امتیازی پیش صفند. تیم های تاجیکستان و لیتوا یک امتیازی به دست آوردند. دسته تاجیکستان در دور آخرین سبقه گروهی با تیم منتخب جوانان ایران بازی می کند. در گروه ای روسیه با 7 امتیاز جای اول را کسب کرد. قزاقستان با 6 امتیاز دوم شد. هر دو دسته به دور 4/1 نهایی راه یافتند. نرتولوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان درباره خبرهای تازه ورزشی، نشر سوم مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از این ترانه برنامه آینده ساز پخش میشود. با ما باشید.
Yeah.
رادیوی آزادی تقدیم